بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين روزگاری که مخلوق پروردگار مهربان عالم و از ابتدا و انتهای روزگار دهر زمان کسی خبر نداره، هیچ بخشی و هیچ قسمتی از این روزگار و از این زمان و از این وقت برتر و بالاتر و بهتر و با منفعتر و مفیدتر از ماه مبارک رمضان نیست. در دعاها و در روایات به خصوص از وجود مبارک رسول خدا که عالم به همه حقایق بودن روایت شده، نقل شده که ماه مبارک رمضان افضل الشهور، یعنی هیچ زمانی و هیچ وقتی و هیچ فرصتی بالاتر از ماه مبارک رمضان نیست. علت برتری ماه رمضان بر همه زمانها احتمالاً دو علت باشه که هر دو علت و هر دو سبب در قرآن کریم بیان شده. علت اولی که قرآن بیان میکنه اینه که این فرصت خاص و این زمان ویژه زمان نزول قرآن مجید. البته ما خبر نداریم نزول کل قرآن دفعتن در رمضان چه روزگاری بوده، چون قبل از اینکه انسان آفریده بشه نظام خلقت با محاسبه دقیق برپا شده و از همون زمان برپا شدن این نظام پروردگار عالم 12 ماه قمری رو خودش تقسیم کرده در زمان و نظام داده. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا از کی؟ یوم خلق السماوات والارض، یعنی ماه رمضان بوده روزگاری که انسان نبوده و قرآن کریم از آسمان علم پروردگار در کدام رمضان بر لوح محفوظ طلوع کرده، یعنی از حالت سر و پنهان به حالت آشکار اومده، معلوم نیست برای کسی. ولی قرآن مجید می‌فرماید شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، یا در سوره قدر می‌فرماید انزلناه فی لیلت القدر، لیلت القدری که خیر من الف شهر، یک شب این ماه از 1000 ماه دیگر بالاتر و بهتره. رسول خدا می‌فرماید هر روزش از روزهای دیگر بهتره، هر شبش از شبهای دیگر بهتره، هر ساعتش از ساعات دیگر بهتره، و این زمان رو، این بخش از روزگار رو خداوند مهربان برای نزول قرآن انتخاب کرد. برای چه قرآن رو فرستاد؟ این رو در سوره مبارکه یونس بیان میکنه و چقدر این بیان زیباست. قد جاءتکم، ای مردم، به سوی همه شما کتابی آمده که 4 برنامه رو در زندگی شما این کتاب پیاده میکنه، اجرا میکنه. موعظتون من رب بکن، کار اول قرآن مجید اینه که از جانب پروردگارتون، مالکتون، مربیتون، دلسوزتون شما رو موعظه میکنه. موعظه به هر شکلی که انجام بگیره، یا با بیان عبرتها، یا با بیان داستان، یا با بیان مطالب حکیمانه و مطالب حق، واقعیتی است که با زبان نرم همراه با رقت قلب و دلسوزی القا میشه. کسی که سر مردم داد میکشه، کسی که با چشم تون در گفتارش به مردم نگاه میکنه، کسی که حالت خشم و غضب و درندگی داره و میخواد مردم رو تربیت بکنه کار او رو قرآن موعظه نمیدونه. موعظه یعنی بیان یک سلسله واقعیت ها همراه با صدای نرم لین و آمیخته با دلسوزی و مهر و محبت. و قرآن مجید از این نوع موعظه به شکلهای گوناگون زیاد داره که لحن نصیحت و وعظ پروردگار لحن رحمت، لحن لطف، لحن عنایت، لحن نرم و لحن مورد قبول گوشه هاست. و کار موعظه هم اینه که زنگی ها رو، کدورت ها رو، تاریکی ها رو، خاکسترهای معنوی روی قلب رو شستشو بده. این هدف موعظه است. حالا به هر شکلی که صورت بگیره، اگر جنبه موعظه داشته باشه، در افرادی که آماده پاک شدن قلبشونن کاربرد حتمی داره. زیاد اتفاق افتاده که با بیان یک داستان با زبان نرم، با تون صدای پایین که قرآن داره وقزوز من صوتک و با حالت مهر و محبت و دلسوزی در مردم اثر کرده و زنگ کدورت و محرومیت رو از قلب مستمع شستشو داده. شعرای گذشته ما یه بخش از اشعارشون، حتی غزلیاتشون بر همین مبنا سروده شده، یعنی با یه لحن گرم، دلسوزانه، با محبت، برای پاک کردن زنگ دلها. اگر فکر دل زاری نکردی به عمر خیشتن، کاری نکردی، سزاوار تو باشد حق پرستی، چرا کار سزاواری نکردی؟ کسی در سایه لطفت نیاسود به عالم، کار دیواری نکردی، شدی مغرور روز روشنی چند، دیگر فکر شب تاری نکردی، ستمگر بر سرت زان شد مسلط که خود دفع ستمکاری نکردی، نچینی گل ز باغ زندگانی گر از پایی برون خاری نکردی، بود حال تو پیدا نزد صابر به ظاهر گرچه اظهاری نکردی. این رو قرآن میگه موعظه. یا وقتی خود پروردگار میخواد مردم رو موعظه کنه، با همین لحن نرم، گرم غرق در رقت و محبت و دلسوزی موعظه میکنه، ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم. من با این لحنم که شما رو دارم با محبت، با در رحمت، با دلسوزی دعوت به عدالت و احسان و هزینه کردن مالتون اول برای اقوام فقیرتون میکنم و شما رو از فحشا و منکر و بغی نهی میکنم، موعظتون دارم میکنم چون دوستتون دارم، چون در موعظه محبت موعظه کننده به موعظه شونده باید موج بزنه. ان الله لا یرضى لعباده الکفر. بندگان من ناسپاسی رو بر شما نمیپسندم، چون حیفه اگر ناسپاس بشین به خودتون ضرر میکن. یا در موعظه دیگر پروردگار، ان احسنتم احسنتم لانفسکم و این اصعتم فلها. بندگان من اگر خوبی کنید به خودتون خوبی کردید، و اگر بدی کنید برگشت ضرر بدی باز به خودتونه، و من بدی رو به شما نمیپسندم. ان الله لا يحب الفساد. من دوست ندارم شما رو اهل فساد ببینم، حیف. این یه کار قرآن، وقتی زنگ دل رو پاک میکنه، انسان رو در برابر موعظه گری چون پروردگار آماده میکنه، استعداد میده. پروردگار عالم در بخش بعد میگه قرآن شفاء لما فی الصدور، حالا داروهایی رو براتون در این قرآن قرار دادم که تمام بیماری های باطنی شما رو درمان کنه. مثلا اگر کسی گرفتار بیماری حسده، خدا در حقیقت به حسود میگه لیاقتی رو من در اون بندم دیدم که این نعمت رو به او عنایت کردم، مصلحت عنایت این نعمت رو در تو ندیدم، به تو عنایت نکردم، نه از باب بخل، از باب این که فعلا صلاحت ندیدم. پس تو به داده من حکیم، به بندم راضی باش و نگذار آتش حسادت از درون خودتو بخوره، یا خدای نکرده این آتش بیاد بیرون و نعمت من رو بر او بسوزانه. این کار کار منصفانه ای نیست. به این شکل درمان میکنه بیماری درون رو. یا به بخیل وقتی که میخواد درمانش بکنه میگه میترسی پولی رو که در راه من بدی گم بشه؟ گم نمیشه. ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. پولی که به مستحق میدی من میگیرم و برات نگر میدارم. قیامت که اومدی داده خودت رو به خودت بر میگردی. یا فکر میکنی اگر انفاق بکنی کم بشه از ثروتت، در حالی که میبینی دانه ها زیر زمین از خودشون هزینه میکنن، با هزینه کردن تبدیل به یه درخت میشن، اگه هزینه نکنن که به صورت همون دانه میمونن. تو هم اگه میخوای دنیا با آخرتت اضافه بشه هزینه کن. درمان میکنه دردو. و هدن کار سوم کتاب من اینه که شما رو به حلال و حرام من، به مسائل اخلاقی، به توحید خالص، به شناخت انبیا، به شناخت جهان، به شناخت خودتون، به شناخت خوبی ها و زشتی ها و به بهشت راهنمایی میکنه. و کار چهارم قرآن هم اینه و رحمتون للمؤمنین، شما رو با اتصال به خودش از همه نعمتهای پاک دنیا و آخرت بهره‌مند میکنه. در آیه بعد میفرماد قل به فضل الله و به رحمته. این موعظه، این علاج درد، این هدایت و این رحمت، طلوع احسان من و رحیمیت من به شماست. فبذلک فلیفرحوا، بیان به این قرآن من خوشحال باشین. خیر مما یجمعون، که اگر همه دنیا رو برای خودتون جمع بکنید بهتر از این نخواهد بود. شما با جمع کردن قرآن در زندگیتون و با پشت سر گذاشتن قرآن در زندگیتون ضرر 100% میکنی، ولی با اتصال به قرآن مجید سود 100% دنیایی و آخرتی میکنی. این یه علت برتری ماه رمضان بر کل روزگار. و اما علت دوم که باز در قرآن بیان شده، رمضان همراه با روزه روزدار، نه بدون روزه روزدار، رمضان همراه با روزه روزدار، اون هم روزه ای که حتما شرایط معنوی درش رعایت بشه، چنان که پیغمبر میفرمایند و ائمه طاهرین، هم شکمتون روزه باشه و هم چشمتون، هم گوشتون، زبانتون، پوستتون، دستتون، قدمتون، شهوتتون، همه رو وارد روزه کنید. این رمضان با چنین روزه ای کلاس ساخت تقواست، که اگر این تقوا برای شما حاصل بشه، لعلکم تتقون، شما با ارزش ترین انسان پیش پروردگار میشه. این کار ماه رمضان که شما رو تبدیل به با ارزش ترین موجودات عالم هستی پیش پروردگار کنه. ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ماه مبارک رمضان مقام اتقاکم برای متصلین به خودش میسازه و زمانهای دیگه این قدرت رو نداره، حتی ایام حج، حتی رجب، حتی شعبان. این کار و این هنر، هنر ماه مبارک رمضانه. بنابراین واجبه اهل ایمان این بخش از روزگار رو به بالاترین وجه غنیمت بدانند، چون این بخش مدتش اندکه و زود گذره و سریع از دست انسان میره. به این خاطر پیغمبر سفارش میکردن اغتنم الفرص، این فرصتهای الهی رو غنیمت بدانید. فإنها تمر مر السحاب، که مانند ابر زود گذره و رد میشه. صبح میبینید آسمان شهر رو ابر گرفته، همه فکر میکنن باران میاد، یک ساعت بعد یه لکه ابر در آسمان پیدا نمیشه. این فرصت مانند ابر آمده برای باریدن، و شما با روزه واجد شرایط باعث بشین این ابر تا نرفته بر کل زندگی شما، چه باطن و چه ظاهر، بباره. غنیمت بدانید این زمان عظیمترین زمانه. یه مطلبی رو از یکی از انبیا در باره غنیمت دانستن زمان بشنوید، چقدر این مطلب مهمه. اعظم المصائب، اعظم المصائب، ما خیلی مصیبت داریم، مصیبت مرگ عزیزان، مصیبت نابود شدن مال، مصیبت زلزله، مصیبت سیل، مصیبت طوفان. اعظم المصائب فوت الوقت بلا فائده، بزرگترین مصیبت از دست دادن زمان بدون اینکه آدم از اون زمان فایده برده باشه. ماه مبارک رمضان بیاد و بره و هیچی نصیب انسان نشه، هیچ. اعظم المصائب فوت الوقت بلا فائده. یه جمله. در جمله دیگر فرمودن الوقتو اعز الاشیاء، زمان، به خصوص ماه مبارک رمضان، پر قیمت ترین و عزیزترین و کمیابترین گوهر. فشدله به اعز الاشیاء، این زمان و این فرصت رو مشغول کن به پرقیمتترین کار، و هو ذکر الله بلا غفلتن و فترتن، و اون ذکر خداست که یه بخش از ذکر همین روزه است به فرموده امام صادق، یه بخش ذکر نمازه، یه بخش ذکر انفاق و دست به جیب بودنه، یه بخش ذکر احترام به بزرگتر و ترحم به کوچکتر، یه بخش ذکر قرائت قرآنه، یه بخش ذکر هدایت کردن مردمه. بلا غفلتن و فطرتن، غافل از این ذکر نشو شبان روز و نگذار بین تو و ذکر فاصله بیفته. باز یه جمله حکیمانه دارن، خیلی عجیبه این جمله: فوت الوقت اشد من فوت روح، از دست رفتن زمان بدون غنیمت دانستن زمان از مرگ سخت‌تره و شدیدتره. لأن فی فوت روح الانقطاع من القلب، در مردن انسان از مخلوقات جدا میشه، به خدا پیوند میخوره بعد مرگش. الیه ترجعون، وقتی مردید از همه جدا میشید و به خدا پیوند میخورید. اما فی فوت الوقت الانقطاع من الحق، اگر زمان رو غنیمت ندانید، در غنیمت ندانستن زمان از خدا جدا میشید. خیلی فرق از خلق جدا شدن تا از حق جدا شدن. به این خاطر گفتن افضل الطاعات حفظ الاوقات، برترین عبادات اینه که متوجه وقت باشید و وقت و غنیمت بدانید و با وقت بازی نکنید و زمان رو به لهو و لعب نگذرانید. اهل دلی، اهل بصیرتی، اهل خدایی در حال جان دادن بود. اطرافیان دیدن خیلی چهرش گرفته، در حال تأسف، آه میکشه، غصه میخوره، ناراحته. یه نفر از اطرافیان برگشت گفت چرا ناراحتی؟ چرا آه میکشی؟ چرا غصه میخوری؟ دنیا برای کسی نمونده، هر کی اومده از دنیا رفته، این شطوریه که در همه خونه ها خوابیده. گفت خیال کردی برای مردنم دارم غصه میخورم؟ من برای سه چیز دارم غصه میخورم: یکی برای ساعاتی که بیش از اندازه لازم خوابیدم که با خوابیدن زیادی زمان رو کشتم، من قیامت به عنوان قاتل محاکمه میشم، من قاتل زمانم. و یه قصه‌م هم اینه: برای روزهایی که بر عمرم گذشت و مثل حیوانات به خاطر شکمم دائم دهنم می جنبیده، برای شکم پرستی ناراحتم که قسمتی از عمرم خرج جنبیدن دهن برای شکم و معدم شده. گفتن بخور، اما نه دائم، نه همه چی، نه هر چی، نه از هر کجا. و یه قصه‌م هم برای ساعتهایی که یاد خدا نبودم، برای ساعتهایی که کار خیر نکردم، برای ساعتهایی که قدم مثبتی بر نداشتم. این فرصت عظیم ماه مبارک رمضان که خداوند مجانی در اختیار ما قرار داده، خداوند مفت به ما عنایت کرده، یه مال و تجاری رو و یک سرمایه رو که ما با این سرمایه میتونیم اکرمکم عندالله بشیم، میتونیم به عالی ترین مقام پیش پروردگار بزرگ عالم برسیم. اونایی که ماه رمضان رو فهمیده بودن شبهای آخر گریهشون بیشتر میشد به خاطر اینکه فرصت داره از دست میره. روز عید فطر رو پیغمبر با خوشحالی میگذروندن، ولی 6 روز از روز دوم شوال تا 6 روز روزه میگرفتن که به پیغمبر عرض کردن این چه روزه ایه؟ فرمود دل کندن از ماه رمضان بسیار برام سخت، آروم آروم میخوام جدا بشم، یه مرتبه نمیتونم. گفت برای اون ساعتهایی که به غفلت گذشت و یاد خدا نبودم گریه میکنم، متاسفم و ناراحتم. خیلیا چنان که در سوره مؤمنونه لحظه مرگ قبل از این که ملک الموت جانشون رو بگیره پرده که کنار میره و وضع خود رو میبینن با التماس به پروردگار میگن رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، خدایا ما رو برگردون اول تکلیف تا ما این زمان 50-60 ساله نابود شده رو جبران کنیم. میلیون ها نفر دم مرگ این تقاضا رو از خدا کردن، چند نفر رو برگردوندن؟ هیچ کسی رو بر نگردوندن، یک نفر رو هم بر نگردوندن. کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، بیاید که بی ما بسی روزگار بروید گلو بشگفت لالزار، بسی تیر و دیماهم اردی بهش بیاید که ما خاک باشیم و خشت، تفرج کنان بر هوا و هوس گذشتیم بر خاک بسیار کس، کسانی که از ما به غیب اندرند بیایند و بر خاک ما بگذرند. چقدر عالم به زمان بود که تمام ساعات عمرش و امیر المؤمنین هزینه پروردگار کرد. اللهم انی اسألک سؤال خازن متزلل خاش انت سامحنی و ترحمنی و تجعلنی به قسم کرد راضیان قانع. و فی جمیع الاحوال متواضع. اللهم و اسألک سؤالا من اشتدت فاقتو و انزل بک عند الشدائد حاجتا و عظم فیما عندک رغبتو. اللهم عظم سلطانك و علا مکانك و خفی مکروك و زهر امرو و غلب قهرو کم و جرت قدرتوک و لا یمکن الفرار من حکومت. اللهم لا اجد لذنوبي غافرا ولا لغبائي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلم. اگر یه شیء قیمتی رو کسی گم کنه وقت بگذار دنبالش بگردم، نمیگن داره وقتشو تلف میکنه. عقلیه منطقیه که شیء پر قیمت گم شده رو آدم دنبالش بگرده. قیمتی ترین عنصر عالم رو زینب گم کرده، داره میان بیابان کربلا دنبالش میگرده. Ha ha ha. که دیدم با یک دنیا احترام، با یک دنیا ادب در یه نقطه زمین نشست، با این دست زهراییش داره نیزه شکست داره کنار میزنه، شمشیر شکست داره کنار میزنه. یه مرتبه دیدن یه بدن قطعه قطعه رو بیرون روی دامن گذار، رو کرد به پروردگار، اللهم تقبل منا هذا القلیل، خدایا این عمل اندکو از ما بپذیر. و بعد رو کرد به مدینه، صلی علیک یا رسول الله ملیک السما، هازا حسین و کمران ملون به دما، مقطع الاعضا. مسلوب الامامة والرضا،
هر کس به قتلگاه حسین، هر کس به قتلگاه حسین پانه شب جمعه شب زیارتی میگن بره دای کربلا باز میگن
اللهم نسألك وندعوك اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله خدایا به حقیقت حسینت ما زن و بچه های ما و نسل ما را از برکات ماه رمضان بهره‌مند فرما. خدایا ما را اهل ماه رمضان قرار بده. خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما را شیعه واقعی قرار بده. اون چه به خوبان عالم عنایت فرمودی به همه ما عنایت فرما. امام، شهدا، اموات، پدران، مادران، برادران و خواهرانی که در این مسجد با ما بودند و دستشون الان از دنیا کوتاه شده، مرحوم آیت الله علوی، همه رو غریق رحمت فرما. خدایا هر کدامشون گرفتارن، تو قول دادی ماه رمضان هر گرفتاری رو نجات بدی و قول تو حقه. اگر در برزخ گرفتارن به آبروی فاطمه زهرا همشون رو نجات بده. خدایا دعاهای همه خوبان عالم رو در حق ما مستجاب فرما. خدایا دین، کشور، ملت، رهبری، محراب، منبر تا قیامت برای ما منافعش رو و وجود هر کدامشون رو حفظ فرما. خدایا دشمنان ما به خصوص امریکا و اسرائیل ذلیل و زمینگیر فرما. خب اولین شب جمعه ماه مبارک رمضانه،